ساعت 7 عصر به وقت ایران، شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت شما بخیر شنوندگان محترم، هر کجای ایران و جهان که شنونده رادیو فردا هستید، با ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. من فرشته قاضی هستم، میزبان شما در ایستگاه 19 امروز، همراه با همکارانم مهران کریمی و منیژه عبادالله در این برنامه یک ساعته خبری تحلیلی که از هشدارها در خصوص اعدام قریب الوقوع احتمالی سامان محمدی خیار زندانی کرد در ایران خواهیم گفت، از کسری انرژی و کمبود گاز و همزمان ادامه آلودگی در ایران، از اپلیکیشن های ناامن ایرانی تولید داخل ایران خواهیم گفت و مطالب متنوعی همکارانم برای شما تدارک دیدن. بیش از هر چیز مهران کریمی اینجا در استودیو با من هست با تازه ترین خبرها.
سپاس از تو فرشته و درود به همه شنوندگان رادیو فردا. کمبود گاز و ادامه آلودگی هوا در برخی نقاط ایران مدارس و دانشگاه‌ها را برای چهارمین روز متوالی در روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند. بعد از ظهر روز سه‌شنبه مسئولان استان‌های آذربایجان غربی، گلستان، سمنان و خراسان شمالی هم اعلام کردند که فعالیت مدارس و دانشگاه‌های این استان‌ها هم در روز چهارشنبه به صورت غیر حضوری خواهد بود. پیشتر مدارس و دانشگاه‌های بیش از 15 استان ایران هم غیر حضوری اعلام شده بود. به گفته صادق ضیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی وضع هوا، غلظت آلاینده های جوی تا روز پنجشنبه در شهرهای صنعتی ایران افزایش می‌یابد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی برای دومین بار از زمان سقوط حکومت بشار اسد ادعا کرد محور مقاومت شکست نخورده.
خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد. اینها سخت تر اشتباهند. روح سید حسن نصرالله زنده است. روح سنوار زنده است.
محور مقاومت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان، گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه عراق گفته می‌شود. آقای خامنه‌ای که برای گروهی از زنان صحبت می‌کرد، همچنین با دفاع از سیاست‌های جمهوری اسلامی در زمینه افزایش جمعیت، کسانی را که دشمنان جمهوری اسلامی خوان متهم کرد که به بهانه دفاع از جامعه زنان، گروهی از زنان یا یک زن را نامگذاری کرده و به گفته او اغتشاش به پا می‌کنند. در همین حال وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد سفارت این کشور در سوریه پس از فراهم شدن شرایط لازم بازگشایی خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ساختمان سفارت ایران در پی برکناری بشار اسد متحد تهران مورد تعرض قرار گرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر دلیل حضور جمهوری اسلامی در سوریه را تأمین امنیت مردم سوریه اعلام کرد.
بنا به دعوت دولت مستقر و قانونی سوریه در سوریه حضور پیدا کردیم. حضور ما حضور مستشاری بود. ما هیچگاه برای حمایت یا دفاع از شخص، گروه یا حزب خاصی در سوریه نبودیم.
جمهوری اسلامی از سال 2011 و در طول جنگ داخلی سوریه برای حمایت از بشار اسد هزاران نفر از نیروهایش را به عنوان مشاوران نظامی به سوریه اعزام کرده بود. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا که به ترکیه سفر کرده روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا کمک‌های بشردوستانه خود به سوریه را افزایش خواهد داد و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد این اتحادیه آماده است که نمایندگی خود را در سوریه بازگشایی کند. خانم فون در لاین در این حال درباره خطر ظهور دوباره داعش در سوریه هشدار داد و گفت نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد. پیش از این ایالات متحده، آلمان و بریتانیا تایید کرده بودند که با هیئت تحریر الشام که کنترل بخش‌های زیادی از سوریه را در اختیار دارد، ارتباط برقرار کردند. ایالات متحده آمریکا در سال 2018 رسما این گروه را که نقش اصلی در سرنگونی بشار اسد داشت، به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کرد و اتحادیه اروپا، بریتانیا، ترکیه و شمار دیگری از کشورها نیز این گروه را در فهرست تروریستی خود قرار دادند. قیمت دلار در بازار آزاد روز سه‌شنبه برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری با روند صعودی همراه شد و از 77,000 تومان گذشت. آخرین قیمت معاملات توافقی دلار در سامانه نیما نیز 61,750 تومان ثبت شده. از روز شنبه 24 آذر ماه با تصمیم بانک مرکزی معاملات سامانه نیما به نرخ توافقی انجام می شود. همین تصمیم سبب شد تا قیمت دلار نیمایی که تا 22 آذر ماه در کانال 54,000 تومان بود، به یک باره با افزایش چشمگیر از 60,000 تومان عبور کند.
ممنون مهران. مهران کریمی بود با تازه ترین خبرها. اما خبرهای بیشتر و جزئیات بیشتر درباره خبرها رو میتونید از وبسایت ما radiofarda.com دنبال کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
بله، خوش آمدید به ایستگاه 19. همین ابتدا بریم به ایران، جایی که کسری انرژی و کمبود گاز از یک سو و ادامه آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ایران از سوی دیگه وضعیت زندگی رو در کشور مختل کرده. مدارس و بیشتر ادارات تعطیلن و شهروندان میپرسن که چرا برای این مشکلات و چالشایی که هر زمستان وجود داره عمیق‌تر هم میشه چاره ی اندیشیده نشده، یا دست کم برای تعطیلی‌ها و توقف روند عادی زندگی شهروندان از پیش برنامه ریزی نمیشه. بشنویم در گزارش هانا کاویانی.
احساسی که این مادر شاغل در تهران با رادیو فردا در میان گذاشته روی کردیست که در جمله جمله نظراتی که زن و مرد، پیر و جوان در فضای آنلاین می نویسند موج می زند.
امسال ترس و خشمی که من از این موضوع احساس کردم خیلی شدیدتر از سال پیش بود.
زندگی در ایران فراز و فرودهای زیادی دارد. نابسامانی اقتصادی، بی‌ثباتی سیاسی و بحران‌های زیست محیطی. حالا مدتی است که پدیده‌ای با عنوان ناترازی انرژی به قطع شدن برق منجر می‌شود. در کنار آن، شهرهای بزرگ با آلودگی شدید هوا روبرو هستند که گفته شده در پایتخت تا آخر هفته هم تشدید خواهد شد، و البته موج ناگهانی سرما که دمای هوا در برخی نقاط ایران را به حتی منفی 20 رسانده است.
امسال بیبرقی همزمان با آلودگی خیلی چیز ترسناکی ایجاد کرد. یک دو ساعتی ما توی خونمون جمعه نشسته بودیم، تهران از شدت آلودگی و دود دیده نمی شد بیرونش. من بچه کوچیکم از صبح سردرد داشت و دستگاه تصفیه هوامونم به دلیل اینکه برقمون رفته بود خاموش بود و من یک ترس عمیق رو تجربه کردم.
در این روزها بسیاری از شهرهای ایران تعطیلی مدارس و محیط‌های آموزشی را تجربه می‌کنند. تعطیلی به معنی حضور نیافتن فیزیکی در مدارس. همانند دوران کرونا، حالا دوباره دانش آموزان متکی به سامانه‌ای به نام شاد هستند. سامانه‌ای که اگر از والدین و دانش آموزان بپرسید، هیچ کدام با شادی از آن یاد نمی‌کنند. محمد توپچی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته فرزندش سر کلاس آنلاین می‌خواسته جواب سوالی را که معلم پرسیده بود بدهد، اما به دلیل سرعت اینترنت نتوانسته جواب را که فایل صوتی بوده ارسال کند. تجربه های مشابهی که بسیاری این روزها از آن سخن می‌گویند.
مثلا مدارس که کلاس قرار آنلاین تشکیل بشه، تو هر محله مثلا برق رفته، ساعت 8 یه سری سر کلاس نتونستن باشن، ساعت 9 یه سری دیگه نتونستن باشن، و حالا مدرسه هم برقش رفته، سرور قطع، اینترنت دیگه ندارن و اصلا کلا دیگه کلاسی تشکیل نمیشه. ولی تکالیف بچه‌ها همچنان با برجاست. ساعت 12 پیغام میدن که مشقتون رو بنویسین، تا ساعت 2 بفرستین برای معلمتون. عملا ما تا ساعت 3 و 4 درگیر مدرسه بچه ها هستیم.
البته همه والدین نمی توانند مانند این مادر که خانه دار است همه تمرکز خود را معطوف به تحصیل فرزندانشان بکنند. البته که همین مادران خانه‌دار هم در چنین شرایطی از سایر عرصه‌های زندگی خود باز می‌مانند. حسین حمدیه در یک توییت در این باره نوشته: نمیشه جز این خیال کرد که پشت تعطیلی دست و دلبازانه مدارس این تصوره که مادر خانه نشینه و کاری نداره و میتونه از بچه مراقبت کنه. به گفته آقای حمدیه نمیشه خیال نکرد که زن کارمند تماماً از محاسباتشون غایبه. این مادر شاغل در تهران هم به رادیو فردا میگوید زنان فعال در بخش خصوصی حتی وضعیت سخت‌تری هم دارند.
اتفاقی که افتاده اینه که در این زمینه هم ما داریم نافرمانی مدنی میکنیم. یعنی شما وقتی میگی بچه تو مهد کودک مدرسه ثبت نام میکنی، سوال اول نه دوم نه سوم دیگه سوالت اینه که شما تو آلودگی ها چی کار میکنین و جزء افتخارات مهد هاست یا مدارسه که بهت بگن مثلا ما بازی یا ما بچه تو میپذیریم.
از زمانی که همه‌گیری ویروس کرونا در جریان بود و دانش آموزان برای اولین بار از زمان جنگ ایران و عراق از محیط‌های آموزشی دور افتادند، بسیاری از متخصصان درباره تأثیرات میان مدت و بلند مدت این شرایط بر روان و آینده کودکان هشدار دادند. این مادر شاغل در تهران به رادیو فردا میگوید که او قادر به توضیح شرایط برای دو فرزند خود نیست.
دوره ما مشخص بود چه اتفاقی داره میفته. ما در جریانش بودیم، ولی برای بچه‌های خودمون الان داریم به هر حال به خاطر شرایطی که داریم سعی می‌کنیم که یه سری چیزا رو ندونن، از خیلی چیزا خبر نداشته باشن، اخبار جلوشون نبینیم، حواسمون باشه چی داریم بهشون میگیم. و الان احساس میکنم که اینا واقعا توی حبابین از سردرگمی، از این که اصلا نمیدونن دور و برشون داره چه اتفاقی میفته. آلودگی هوا یعنی چی؟ آخه برای چی؟ چرا مدرسه‌مون تعطیله؟ چرا بیرون نمیتونیم بریم؟ چرا تو سر کار نمیری؟ و چراهای خیلی زیادی وجود داره که به نظر من خیلی سخت جواب دادم بهش و اصلا از درک بچه‌های ما احساس میکنم که خارج شرایطی که توش هستن.
تعطیلی مدارس در همه جای ایران به دلایل یکسان اتفاق نیفتاده است. از همین رو هم شرایط والدین در شهر بزرگی مانند تهران با آلودگی هوا با شهرهایی که به دلیل برودت و کسری انرژی تعطیل شدند یکسان نیست. به همین دلیل هم شاید علیرضا اسماعیلی نژاد که معلم است در شبکه اجتماعی ایکس نوشته: شادی فرزندانمان را قربانی سامانه شاد نکنیم. وقتی دانش آموز بودیم و برف میبارید و مدرسه تعطیل میشد، سامانه شاد نبود، اما ما شاد بودیم. آقای اسماعیلی نژاد میپرسد: امروز که بچه ها به دلیل زیست بوم جدید کم تحرکند، چرا همین اندک شادی و بازی را از بچه ها دریغ میکنیم؟
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. در ادامه باز در همین مورد گزارش داریم: کمبود گاز، ادامه آلودگی هوا، خاموشی های پیاپی که در زندان های ایران هم برای زندانیان تنگناهایی به وجود آورده. بشنویم از بنیامین صدر.
از صبح تا شب برقمون رو میبرن، یعنی هر جا آدم از یه مکانی به یه مکان دیگه بره برقش رو میبرن، بعد پدر آدم در میاد. یعنی از شما در نظر بگیرید چراغ راهنمایی خراب میشه، نمیدونم اصلا سیستم گرمایشی، سیستم سرمایشی، همه چی داغون میشه دیگه. تو رو خدا گناه دارم مردم، واقعا خیلی هممون گناه داریم.
این صدای عادل فردوسی پور، مجری ناماشنای ورزشی در ایران بود که در برنامه فوتبال 360 بیان کرد. اما خاموشی برق، سرما و کمبود گاز و تعطیلی‌های پیاپی در برخی نقاط ایران در حالی برای چندمین روز متوالی ادامه یافته که زندانیان در زندان‌های سراسر کشور علاوه بر رنج سرما با گرفتاری‌های اداری هم روبرو شدند. زندانیانی که دستشان از همه جا کوتاه است، بنابر آنچه رضا شفاخواه وکیل دادگستری در حساب کاربری شبکه اکس خود نوشته، با مشکلات بسیاری روبرو هستند. آنطور که این وکیل دادگستری میگوید، در روزهای کاری که تعطیل میشود، زندانی که در روز تفهیم اتهام نتوانسته وثیقه را تودیع کند همچنان در بازداشت میماند و روند کارشناسی ملک و موضوع وثیقه او به علت تعطیلی با تأخیر بسیار همراه است. موضوعی که البته یکی از شهروندان که از زندانیان پیشین است و نخواست نامی از او برده شود، درباره آن به ما میگوید که در صورت تعطیلی اداره‌های مرتبط با زندان و خاموشی سیستم‌های رایانه‌ای، آن زندانی که در بازداشت موقت است به شکل غیرقانونی همچنان در زندان میماند، حتی اگر کار رهایی موقت او انجام شده باشد. شاید برای همین است که غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی سه‌شنبه در بخشنامه‌ای به رؤسای دادگستری استان‌ها نوشت با توجه به تعطیلی‌های اخیر که به دلایل مختلف رخ داده است، هر تیبی باید در نظر گرفته شود که به تجدید وقت دادرسی پرونده‌های زندانیان بیانجامد. جدای از گرفتاری‌های اداری که کار زندانیان را با مشکل روبرو می‌کند، ژیلا بنی یعقوب خبرنگار ساکن ایران در حساب کاربری شبکه ایکس خود با اشاره به زندان زنان قرچک نوشته که سیستم گرمایشی زندان هم کار نمی‌کند و به خانواده‌ها هم اجازه داده نمی‌شود که لباس گرم بیشتری برای زندانیان خود ببرند. آن هم زندانیانی که برخی از آنها با کودکان خردسالشان زندانی هستند. حالا با توجه به وضعیت زندانهای سرد و پرتراکم، تصور کنید که در فصل سرما و همگیری بیماری‌های همچون سرماخوردگی و بیماری‌های ریوی، سلامت زندانیان تا چه اندازه به خطر می‌افتد.
گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. اما بریم به سوریه. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از بازگشایی نمایندگی این اتحادیه در سوریه خبر داده، از مذاکرات سازنده با حاکمان جدید دمشق گفته و گام مهم میخونده بازگشایی نمایندگی اتحادیه اروپا در سوریه رو. از اون طرف هم طی روزهای اخیر سفارت ترکیه در سوریه بازگشایی شده. بحث رفع تحریم ها و خارج کردن حاکمان جدید سوریه از فهرست تروریستی مطرحه. اما در این میان ایران، آینده روابط ایران و سوریه چجوریه؟ ایران چه جایگاهی در سوریه آینده داره یا در آینده سوریه داره؟ مقامات ایرانی از جمله سخنگوی قوه قضاییه و سفیر سابق ایران در دمشق از بازگشایی سفارت ایران در دمشق گفتن، از اینکه ابراز امیدواری کردن چنین اجازه‌ای به اونها داده بشه. با علی مأموری، تحلیلگر مسائل بین الملل ساکن استرالیا، در همین مورد صحبت کردم و از او پرسیدم آینده روابط ایران و سوریه چشم اندازش چی؟
به نظر میرسه پیشبینی آینده ایران در سوریه هنوز خیلی زوده و نمیشه الان یک پیشبینی دقیقی داشت، به جهت اینکه وضعیت آینده خود سوریه اساسا معلوم نیست. هنوز در واقع داخل کشور تنش بسیار زیادی وجود داره بین کردها و بین نیروهای هیئت تحریر، درگیری وجود داره. به تازگی قرارداد آتش بسی رو بستن که همین دیروز شکسته شد، بعد از یکی دو روز در واقع صرفن، و درگیری و اختلاف سیاسی بینشون بسیار زیاده. از طرف دیگری اسرائیل رو شاهد هستیم که وارد منطقه خیلی وسیع از جنوب سوریه شده و اشغال کرده و بعیده به این سادگی از اون مناطق عقب بشینه. شمال سوریه بخشیش هنوز دست ترکیه اشغال هست. توی این فضای در واقع پر از تنش و اختلافات، هنوز معلوم نیست چه مرحله و دوره انتقالی صورت بگیره و چه آینده‌ای سوریه داشته باشه تا ما بتونیم پیش‌بینی بکنیم چه رابطه با ایران وجود خواهد داشت.
درست آقای مأموری، ولی از یک طرف خب ما شاهد روابط دیپلماتیک بین کشورهای مختلف با شورشیان سوری که الان دیگه حکومت به نوعی دولت موقت رو در دست دارن هستیم. بحث این هستش که این گروه رو و رهبر این گروه رو از فهرست تروریستی حذف بکنن. با نماینده سازمان ملل دیدار کردن، سفارتخانه ترکیه بازگشایی شده. در چنین فضایی چی فکر میکنید؟
ببینید، در مجموع به هر حال وضعیت ایران در سوریه دشوار خواهد بود، در این شکی وجود نداره. بازگشت به مرحله قبل از سقوط اسد ناممکنه. اون امتیازاتی رو که سوریه برای ایران داشت که یک کریدری برای نقل اسلحه و امکانات و پشتیبانی‌های دیگر برای حزب الله بود، و اینکه مجموعی از نیروهای ایران در اونجا حضور داشتن، از نیروهای عراقی یا نیروهای در واقع از ملیت‌های دیگری که به نوعی با ایران همکاری می‌کردن، این امکان به شکل کامل از بین رفته. اما در این حال الزاماً به این معنا نیست که رابطه بین دو کشور قطع شده، در صورتی که اساساً یک دولت مستقری در اونجا شکل بگیره. اگر این اتفاق بیفته، قاعدتاً این دولت مستقر به هر حال روابطش در منطقه براش مهمه و ایران هم کشور مهمی در منطقه است و زمینه ایجاد یک رابطه معناداری با ایران وجود دارد. اما همه اینها منوط به اینه که اساساً یک دولت مستقری در واقع شکل بگیرد در سوریه.
آقای الجولانی یا آقای الشر مشخصا بارها علیه ایران حرف زده، گفته نیروهاش پروژه ایران رو برای سوریه به شکست کشوندن. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که نباید ایران و روسیه در سوریه جایگاهی داشته باشند. اما همزمان صدای متفاوتی به نوعی داریم از ایران میشنویم. سفیر سابق ایران در دمشق ابراز امیدواری کرده که اجازه بدن سفارت ایران در دمشق بازگشایی بشه. آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه هم در همین زمینه حرف زده. فکر میکنید که با توجه به این وضعیتی که وجود داره این رابطه معنادار به چه شکلی خواهد بود؟
اگر در واقع دولت مستقر شکل بگیره، این رابطه در واقع به شکل بازگشایی سفارت ها شروع خواهد شد و عملا یک دوره از اعتماد سازی متقابل رو نیازمند خواهد بود تا به تدریج به مراحل نسبتا پیشرفته تری مثل تبادل در واقع توریست و مسافرین برای در واقع زیارت که قبلا هم میرفتن و احتمالا شاید در واقع بتونه به مرحله روابط اقتصادی هم در آینده برسه.
ایران الان با سرمایه گذاری های گسترده ای که در سوریه کرده بود هم مواجه هست با عدم بازگشت اون سرمایه ها. این بحث های اقتصادی که مطرح هست، فکر میکنی چشم اندازی برای بازگشت اونها وجود خواهد داشت؟
بسیار دشواره، چون بخش زیادی از این سرمایه گذاری اساساً در حوزه هایی بوده که به نوعی ارتباط به مسئله در واقع امنیت و توانایی نظامی داشته که همه این موقعیت ها را در حد اطلاعاتی که ما داریم توسط اسرائیلی ها بمباران شده و عملاً چیزی از اینها دیگه نمانده است که بشه از اونها استفاده کرد. اگر بخش نظامی هم بوده باشد، معلوم نیست دولت آینده واقعا تمایلی داشته باشه که در واقع بخواد اون پروژه های گذشته رو ادامه بده.
فرمانده کل سپاه آقای سلامی از تحولات سوریه با عنوان یک درس تلخ یاد کرده بود و گفته بود عبرت بزرگ. روز یک شنبه هم وزیر خارجه ترکیه مشخصا گفته که ایران درس لازم رو گرفته در قضیه سوریه. چه درسی گرفته به نظر شما؟ این عبرت یا درسی که میگن چی هست؟
شاید بزرگترین اشتباهی که ایران در سوریه انجام داد این بود که در کنار حمایتش از رژیم بشار اسد تلاش نکرد که زمینه‌ای برای یک اصلاح سیاسی و یک آشتی ملی در سوریه شکل بگیره. به ویژه در 5 سال اخیر بعد از شکست کامل داعش و نیروهای دیگر و محدود شدن معارضین به یک منطقه کوچکی در شمال سوریه در ادلب، این فرصت تاریخی واقعا برای اسد وجود داشت و برای ایران وجود داشت که روی اسد فشار وارد بکنه، در نقش میانجی وارد بشه و در واقع بتونه به نوعی زمینه برای یک اصلاحات سیاسی رو پیش بیاره که اگر این اتفاق میافتاد قسمتی از اپوزیسیون به هر حال وارد گفتگو با نظام اسد میشد و زمینه برای استقرار اون نظام، استمرار اون نظام با اصلاحات و به طور طبیعی به تبع اون برقراری و حفظ رابطه‌ای که با ایران شکل گرفته در یک سطحی از استراتژیک در واقع شکل بگیره. اما متاسفانه این کار رو نه اسد انجام داد و نه همپیمانانش. متاسفانه گزینه‌ها برای ایران بسیار محدود هست و فرصت خیلی چندان وسیعی نیست، بیشتر در حد همین فرستادن پیام‌های مثبتی هستش که زمینه سازی بکنه برای بازگشایی روابط در آینده نزدیک.
علی معموری بود، کارشناس مسائل بین الملل، تحلیلگر مسائل بین الملل، ساکن در واقع استرالیا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
بله، همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. اما در ادامه، آزمایشگاه امنیتی صندوق فناوری باز OTF، سازمان یا گروهیه که در گزارش تازه خودش میگه که 3 اپلیکیشن پیامرسان ایرانی ایمن نیستند. بر اساس گزارش 3 اپلیکیشن ایرانی از رمزگذاری سرتاسر استفاده نمی کنند و سرورهای پشتیبانی هر 3 اپلیکیشن وبسایت‌هایی رو که کاربران بازدید می کنند رصد می کنند که این کار سازوکاری برای سانسور و نظارته. اما این 3 اپلیکیشن کدوم ها هستن؟ این گزارش چی میگه؟ و چه جایگزین ها یا راهکارهای جایگزینی برای این 3 اپلیکیشن وجود داره؟ این سوالا رو از امیر رشیدی، کارشناس امنیت شبکه ساکن ایتالیا پرسیدم.
این گزارش در واقع به بررسی امنیتی 3 اپلیکیشن پیام‌رسان ایرانی که حکومت ایران اونا رو به عنوان جایگزین اپلیکیشن های محبوبی مثل تلگرام و واتساپ و اینا معرفی میکنه پرداخته. چیزایی که یافته های جالبی توش وجود داره، از جمله این که این اپلیکیشن ها میتونن به همدیگه پیغام ارسال و دریافت بکنن و این پیغام ها وقتی ارسال و دریافت میشه محتوای پیغام رمز نمیشه، در نتیجه قابل خوندن هستش. یا مثلا یکی دیگه یافته های جالبش این هستش که این اپلیکیشن ها از یک نسخه خاص کد تلگرام استفاده کردن، ولی خب داده های کاربران رو در ایران ذخیره میکنن، ربطی به تلگرام نداره، فقط از کدش استفاده شده، اما خب مثلا گزینه چت خصوصی یا محرمانه رو حذف کردن ازش. یا مثلا یه یافته دیگه خیلی جالبی که این گزارش داره این هستش که در ایتا مثلا شما اگه یه پیغامی رو درافت کنی به صورت پیشنویس ذخیره کنی اما ارسال نکنی، این پیام روی سرورهای این اپلیکیشن بدون اطلاع شما ذخیره میشه. یه مورد دیگه هم که به نظر من خیلی خیلی یافته جالبی هست اینه که لینک های شما سانسور میشن به این شکل که اگه شما مثلا یک لینکی رو روی این اپلیکیشن ها برای دوستی در گروهی ارسال کنید و اگر این لینک در یک لیستی باشه که اونها دارن، یعنی مثلا میگن این سایت و این سایت و این سایت نباید باز بشه، وقتی تو اپلیکیشن رو اون لینک ها کلیک بکنید اون لینک ها باز نخواهند شد، بنابراین یک سطحی از سانسور به این شکل هم روش اعمال شده. برعکس ادعای مقامات ایرانی که میگن پیام ها رمزگذاری میشن، پیام ها در این اپلیکیشن ها رمزگذاری نمیشن و هر کسی که به سرورهای این اپلیکیشن دسترسی داشته باشه به راحتی میتونه تمام مکاتبات کاربرانش رو بخونه و ازشون سوء استفاده بکنه.
آقای رشیدی، این گزارش در واقع مشخصا در مورد اپلیکیشن پیام رسان ایرانی میگه، میشه با جزئیات به ما بگید این 3 اپلیکیشن کدوما هستن؟
بله، این تحقیق بر روی ایتا، روبیکا و بله انجام شده و در واقع محدوده یا اسکوپ تحقیق هم فقط رو قسمت پیام رسانهای اونها بوده، یعنی مثلا روبیکا خیلی سرویس ها فراهم میکنه ولی فقط و فقط اون بخش پیام رسانش مورد بررسی قرار گرفته، همینطور ما بقیه اون اپلیکیشن های دیگه کاملا تمرکز کرده رو اون قسمت پیام رسان که در واقع پل ارتباطی کاربرانش بین هم دیگه است.
و تو همین بخش هم نگرانی های قابل توجهی در زمینه امنیت و حریم خصوصی برای کاربران این 3 اپ وجود داره، درسته؟
دقیقاً همین که رمزنگاری برعکس ادعای مقامات که رمزنگاری وجود داره محتوای پیام ها رمز نمیشن، این که شما اگه لینکی ارسال بکنید اون لینک ها سانسور میشن بر اساس یه لیستی که در اون اپلیکیشن ها هست، یا همین که خدمتتون عرض کردم شما یک پیامی رو درافت میکنید به عنوان پیشنویس ذخیره میکنید اما ارسالش نمیکنید، این پیام ها بر روی سرورهای این اپلیکیشن ها ذخیره میشن و کاربر هم هیچ اطلاعی نداره که حتی اگه یه چیزی ارسال نکرده ممکنه توسط این پیام رسان ها ذخیره بشن و خب معلوم نیست بعدن چه استفاده ای ازش رو میشه.
خب با توجه به این نگرانی هایی که وجود داره در زمینه امنیت کاربران، چه اپلیکیشن هایی میشه جایگزین اینها کرد؟ اونم در شرایطی که تو ایران خب خیلی اپ های خارجی، شبکه های خارجی مسدود هستن.
دقیقاً مشکل همین هستش، یعنی تو خود این گزارش هم در انتهاش یک سری اپلیکیشن هایی مثل سیگنال، واتساپ یا دلتا چت رو پیشنهاد دادن به عنوان در واقع نسخه های جایگزین امن. برخی از اینا خب سانسور شدن تو ایران، فیلتر شدن، برخیشون مثل دلتا چت قابلیت های اینو دارن که حتی در شرایط قطعی اینترنت هم بشه ازشون استفاده کردش. بنابراین گزینه‌های جایگزین متاسفانه همینا هستن که فیلتر هستن و باید به اون بازی سانسور و فیلترینگ موش و گربه ادامه داد.
امیر رشیدی بود، کارشناس امنیت شبکه ساکن ایتالیا. گزارش کامل سازمان صندوق فناوری باز رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید و ادامه.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860 کیلوهرتز. از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز. از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز. از 10 صبح تا نیمه شب 12005 کیلوهرتز.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. تو این فاصله هم مهران کریمی همکارم برگشته به استودیو با جدیدترین خبرها.
دوباره سلام میکنم. بله، کمبود گاز و ادامه آلودگی هوا در برخی نقاط ایران مدارس و دانشگاه‌ها را برای چهارمین روز متوالی در روز چهارشنبه به تعطیلی کشاند. بعد از ظهر روز سه‌شنبه مسئولان استان‌های آذربایجان غربی، گلستان، سمنان و خراسان شمالی هم اعلام کردند که فعالیت مدارس و دانشگاه‌های این استان‌ها هم در روز چهارشنبه به صورت غیر حضوری خواهد بود. پیشتر مدارس و دانشگاه‌های بیش از 15 استان ایران هم غیر حضوری اعلام شده بود. به گفته صادق زیاییان، رئیس مرکز ملی پیشبینی وضع هوا، غلظت آلاینده های جوی تا روز پنج شنبه در شهرهای صنعتی ایران افزایش می‌یابد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در یک سخنرانی برای دومین بار از زمان سقوط حکومت بشار اسد ادعا کرد محور مقاومت شکست نخورده.
خیال کردن که قضیه مقاومت تمام شد، اینها سخت در اشتباهند. روح سید حسن نصرالله زنده است، روح سنوار زنده است.
محور مقاومت به گروه‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در منطقه خاورمیانه از جمله حزب الله لبنان، گروه افراطی حماس، حوثی‌های یمن و شبه نظامیان شیعه عراق گفته می‌شود. در همین حال وزارت امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه اعلام کرد سفارت این کشور در سوریه پس از فراهم شدن شرایط لازم بازگشایی خواهد شد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که ساختمان سفارت ایران در پی برکناری بشار اسد متحد تهران مورد تعرض قرار گرفت. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بار دیگر دلیل حضور جمهوری اسلامی در سوریه را تأمین امنیت مردم سوریه اعلام کرد. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا که به ترکیه سفر کرده روز سه‌شنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا کمک‌های بشردوستانه خود به سوریه را افزایش خواهد داد و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم اعلام کرد که این اتحادیه آماده است که نمایندگی خود را در سوریه بازگشایی کند. خانم فوندرلاین در این حال درباره خطر ظهور دوباره داعش در سوریه هشدار داد و گفت نباید اجازه داد چنین اتفاقی رخ دهد. پیش از این ایالات متحده، آلمان و بریتانیا تایید کرده بودند که با هیئت تحریر الشام که کنترل بخش‌های زیادی از سوریه را در اختیار دارد ارتباط برقرار کردند. و قیمت دلار در بازار آزاد روز سه‌شنبه برای چهارمین روز متوالی در هفته جاری با روند صعودی همراه شد و از 77 هزار تومان گذشت. آخرین قیمت معاملات توافقی دلار در سامانه نیما نیز 61750 تومان ثبت شده. از روز شنبه 24 آذر ماه با تصمیم بانک مرکزی معاملات سامانه نیما به نرخ توافقی انجام می شود. و رسانه های روسی از وقوع یک انفجار در مسکو و کشته شدن فرمانده نیروهای دفاع رادیولوژی، شیمیایی و بیولوژیکی این کشور خبر دادند. به گزارش کمیته تحقیقات روسیه، ژنرال ایگور کریلوف و دستیارش بامداد سه‌شنبه و در پی انفجار بمب دستساز کار گذاشته شده روی یک اسکوتر برقی کشته شدند. کمیته تحقیقات روسیه این حادثه را یک اقدام مجرمانه توصیف و از آغاز تحقیقات کیفری در خصوص این حمله خبر داد. و معاون وزیر خارجه اسرائیل رهبر هیئت تحریر الشام را به دلیل سابقه‌اش در گروه‌های جهادی گرگی در لباس میش خواند. این مقام اسرائیلی روز سه‌شنبه با به نمایش گذاشتن تصاویری از ابو محمد جولانی در یک نشست خبری گفت که نباید سابقه گروه‌های جهادی سوریه را به گفته او سفیدشویی کرد.
ممنون مهران. مهران کریمی بود با تازه ترین خبر ها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نهادهای حقوق بشری از انتقال سامان محمدی خیاره زندانی کرد به سلول انفرادی خبر دادن. نزدیکان آقای محمدی خیاره میگن که به خانواده او گفته شده برای آخرین ملاقات با این زندانی پیش از اجرای حکم اعدام مراجعه کنند. سامان محمدی خیاره 34 ساله از بهمن 1388 زندانیه و خانواده‌اش در پیامی ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده اعلام کردند که او با پایان حکم زندان باید از زندان آزاد شود. با حسین احمدی نیاز عضو اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند که پرونده سامان محمدی خیاره رو دنبال کرده گفتگو کردیم و از او پرسیدیم که چرا ایشون آزاد نشد و چرا الان بحث اعدام ایشون مطرحه.
این پرونده یکی از اون پرونده هاست که مصداق بارز ستم قضایی یا دخالت نهادهای امنیتی در قوه قضایی یا جزو پرونده هایی است که به راحتی اثبات میشه که قوه قضایی در ایران فاقد هر نوع اختیار هست و یه دستگاه قضایی ناعادلانه وابسته به نهادهای امنیتی هست. بدین نحو که در تمام صفحات این پرونده رد پای نهادهای امنیتی رو میبینیم که در لحظه به لحظه قانون را زیر پا گذاشتند و موجب تباهی شدن حقوق متهم شدند.
آقای سامان محمدی بهمن 1388 بازداشت شده. الان اونطور که خانواده‌اش گفتن حکمش رو به پایان، باید آزاد بشه از زندان. چه اتفاقی افتاده؟
وقتی که ایشون در سال 1388 بازداشت میشه توسط دادگاه انقلاب محکوم به محاربه میشه، محکوم به اعدام میشه، در دیوان عالی کشور حکم اعدام وی نقض میشه و در شعبه هم ارز دوباره مورد رسیدگی قرار میگیره، این بار به 15 سال زندان محکومیت پیدا میکنه که به تبع از اون زمان تا به امروز بایستی آزاد بشه. اما نهادهای امنیت مجدداً برای وی پرونده سازی می کنن و دیوان عالی کشور را مجدداً وادار به رسیدگی به این پرونده می کنن و متاسفانه همین مسئله موجب میشه که دیوان عالی کشور علارغم این که در گذشته این حکم را نقض کرده بود، این بار حکم اعدام برای وی در نظر گرفته میشه که این حکم اعدام با فشار نهادهای امنیتی است.
آقای محمدی خیاره در پرونده قتل امام جمعه مسجد قبا در سنندج هست، یعنی پروندهش در اون ارتباطه. شعبه 15 دادگاه انقلاب به حکم اعدام میده، شعبه 41 دیوان عالی کشوری حکم رو نقض میکنه، شعبه همعرض 15 سال زندان میده و الان به یک باره دیوان عالی کشور حکم رو برمیگردونه. از نظر قانونی آیا دیوان عالی کشور میتونه حکم 15 سال زندان رو، اون هم وقتی که حکم داره تموم میشه، تبدیل به اعدام بکنه؟
اگه ما بر اساس قانون و کتاب قانون و رویه قضایی عمل بکنیم، هرگز دیوان عالی کشور به نظام قضایی حق چنین امری ندارد. ما یه قاعده در حقوق کیفری داریم که دادگاه تالی هرگز نمیتونه حکم شدیدی را نسبت به حکم دادگاه عالی صادر بکنه. دادگاه تالی همواره بایستی پیروی دادگاه عالی باشه و در این راستا امکان تشدید مجازات وجود نداره، بلکه در چارچوب حقوق متهم کاهش حقوق مجازات را بایستی ما در نظر بگیریم، نه افزایش مجازات. ولی در اینجا شوربختانه به علت همون فشار نهادهای امنیتی که یک نفر اینطوری قربانی دخالت نهادهای امنیتی بشه، چنین حکمی رو در نظر گرفتن و صادر کردن. چطوری برای شما توصیف بکنم؟ چون زبان حقوقی، زبان قانونی در ایران به طور کامل ناقص و ناتوان از بیان جملات حقوقی در این راستا هست که چگونه می شود دیوان عالی کشور حکمی رو که قبلا نقض کرده در حال اجراست به یک بار تحت فشار نهادهای امنیتی این کارو بکنه. قبلا ما در دادسراها داشتیم که اکثر بازپرسانی که مستقل و شریف هستن حکم بر براءت یک متهم امنیتی یا عقیدتی رو دادن، ولی بلافاصله نهادهای امنیتی ورود کرده پرونده را به ناحق از بازپرس پس گرفته به بازپرس دیگه دادن و اون بازپرس تحت فشار نهادهای امنیتی کیفرخواست صادره را صادر کرده. یعنی دقیقاً همون داستان فیلم انجیر معابد، آقای رسولوف به عینه در این داستان وجود داره، به سان همون است.
اتهام دیگر آقای محمدی خیاره عضویت در گروه‌های مخالف نظام هست. از 88 که ایشون زندان بو سال 95 اعترافات تلویزیونیش در شبکه استانی کردستان پخش میشه که علیه خودش حرف میزنه و بعد از اون این اتفاقا میفته. چی فکر میکنید به چه دلیلی چنین اتفاقایی میفته؟
ببینید، صرف عضویت در گروه های مخالف جمهوری اسلامی ایران نباید موجب صدور حکم اعدام یا محاربه برای افراد باشه، بلکه صرف عضویت میتونه مجازات حبس را در نظر داشته باشه. اما بحثی که وجود داره در فرایند رسیدگی، ما شاهد اعترافات اجباری و اقاریر به زور از خود آقای محمدی خیاره بودیم. این اعترافات اجباری در حالت عادی صورت نگرفته و تحت شکنجه های فراوان بوده که اصل 38 قانون اساسی تصریحا تمام این فرایند را باطل اعلام میکنه. شوربختانه دیوان عالی کشور یا نهادهای قضایی به این امر توجه نمی کنند. قضات خاص اون دیوان عالی کشور یا دادگاه انقلاب بر اساس سفارش نهادهای امنیتی مبادرت به صدور حکم اعدام می کنند، به این موارد قانونی هرگز توجه نمی کنند.
حسین احمدی نیاز بود از اتحادیه بین المللی وکلای دادگستری ساکن هلند.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بریم به ایران باز. مدیر پایگاه میراث جهانی گنبد قابوس میگه که بلندترین برج آجری جهان ترک‌های عمودی برداشته. برج گنبد قابوس بنایی تاریخی هزار ساله و بر جای مانده از دوران زیاریان، با 52 متر ارتفاع بلندترین برج تمام آجری جهان محسوب میشه. این برج از سال 1310 در فهرست آثار ملی و از سال 1391 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده. در سالهای اخیر اخبار زیادی مبنی بر تخریب گسترده آثار تاریخی و فرهنگی در سراسر ایران بر اثر عدم رسیدگی یا اون چه که مسئولان مرمت مینامند منتشر شده. همکارم نسرین افشار با هستی پودفروش، خبرنگار حوزه میراث و کارشناس تاریخ، درباره این برج گفتگو کرده که میشنویم.
پایه این بنا 15 متره، برای همینه که ما میبینیم در زلزله های این منطقه این بنا با کمترین آسیب مواجه شد. خبرهایی که ما داریم تو حوزه تاریخ میراث فرهنگیمون میشنویم بیشتر خبر ترکه. یعنی توی تخت جمشید هم اگر دیده باشید ما مشکل ترک داریم که متاسفانه ترک ها علت اصلیشون فرونشست زمینه، که خب حالا خیلی از مسئولین گرگان این رو اومدن تکذیب کردن، مسئولان شهریش، اما تحقیقاتی که توی پژوهشگاه میراث فرهنگی انجام شده نشون میده که محوطه خود گنبد قابوس سالانه دوچار 6 سانتی متر فرونشست زمین میشه. ببینید، ما وقتی از کیفیت مصالح در معماری رازی صحبت میکنیم، این به این معنا نیستش که اگر این ترک ها هم وجود نداشت ما نباید سراغ مرمت این میرفتیم. به هر حال این یک بنای هزار سال است که ثبت یونسکو شده، جهانیان بهش چشم دوختن و خیلی پیش از این ما باید به فکر مرمت این میبودیم.
خانم پودفروش، آیا پیش از این بنا رو مرمت کرده بودن؟
ببین، این بنا دارای یه سری نورگیرایی هست که چند سال پیش اومدن پنجره های اینا رو تعویض کردن. اولا یه سری آجرهایی دور پنجره که شکست، شیب آجرهایی هم که دوباره نصب کردن محاسبش اشتباه بود و باعث شد که کلی آب و آشغال داخل محوطه بره. یه توری پاره هم نصب کردن. ببینید، کاری که ما با بنای تاریخی انجام میدیم مرمت نیست، در واقع مداخله است. در حقیقت ما میایم اصالت رو از بنای تاریخیمون میگیریم، به خصوص در بناهای آجری که نیاز به ترمیم مداوم سب حوصله بیشتر دارن، خب نیاز به مرمتکاران متخصص این حوزه هستش. ببینید گاهی در مورد یک اثر تاریخی توی یک کشور اروپایی میان سالها روی رنگامیزی مثلا آجر لعابدارش کار میکنن، هزاران ترکیب رنگ رو امتحان میکنن تا برسن به اون ترکیب رنگ اصلی. بعدم شما اینو در نظر بگیرید که مثلا مرمت توی یک اثری در شمال کشور ما بسیار متفاوته با جنوب کشور. ببین ما الان مشکل سیلاب رو داشتیم در اونجا، مشکل رطوبت رو در بنا داشتیم. خب قطعا اتفاقی که در جنوب کشور میفته در مورد مثلا یه جایی مثل یزد میفته با منطقه گنبد کابوس کاملا متفاوته.
چرا پیش از این مسئولین به فکر مرمت این بنا نیفتاده بودن؟
ببینید در سال 98 کارهای مرمتی اینجا استارتش خورده بود، اتفاقا با کمک همین گروه مرمتی دانشگاه شهید بهشتی. اما اتفاقی که افتاد این بود، همون جور که گفتم اینها هنوز نتونستن دسترسی پیدا کنن به اون فرمول اصلی آجرهایی که در واقع اصالت بنا رو حفظ کنه. و دومی مشکلی که وجود داره دقیقا مشکل بودجه است که ما توی تخت جمشید هم اگر دیده باشین مرمتش به تعویق افتاده به دلیل همین نبود بودجه. و این هم در نظر بگیرید به هر حال اگر قرار بود این گنبد قابوس 3 ماه 4 ماه پیش مرمت بشه، این رفت و آمدهای مدیران سازمان این تأخیر رو بیشتر کرده، به خصوص توی این یک سال اخیر که دولت و وزرا سر جای خودشون نبودن. و ما همین امروز هم تازه متوجه شدیم که مثلا مدیر پژوهشگاه میراث عوض شده بعد از 3 ماه که از نشستن دولت بر مسند گذشته.
حسی پودفروش بود، خبرنگار حوزه میراث و کارشناس تاریخ.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
وزارت دادگستری آمریکا 2 ایرانی رو به ارسال غیرقانونی فناوری‌های حساس به ایران و نقض مقررات کنترل صادرات متهم کرده. به گفته دادستانی فدرال ایالات متحده از این فناوری‌ها در حمله پهپادی به پایگاه نظامیان آمریکایی در پایگاهی در اردن استفاده شده. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
دادستان‌های فدرال آمریکا در شهر بوستون شامگاه دوشنبه اسامی این دو نفر را مهدی محمد صادقی شهروند ایرانی آمریکایی و محمد آبدینی نجف آبادی ساکن ایران و سوئیس اعلام کردند. بنابر گزارش ها مهدی محمد صادقی روز دوشنبه در بوستون بازداشت شد و محمد آبدینی هم به درخواست آمریکا در شهر میلان ایتالیا بازداشت شده و دادستان ها در صدد استرداد او به آمریکا هستند. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی هر دو نفر به نقض مقررات کنترل صادرات متهم شده‌اند و محمد آبدینی همچنین به حمایت تجهیزاتی از ایران در ارتباط با حمله پهپادی به پایگاه آمریکا در اردن متهم است. حمله پهپادی به یک پایگاه نظامی آمریکا در شمال شرق اردن معروف به پایگاه برج 22 در 8 بهمن سال گذشته روی داد و به کشته شدن 3 نظامی آمریکایی و مجروح شدن بیش از 40 نفر منجر شد. جاشوا لوی دادستان ارشد آمریکا در ایالت ماساچوست در یک کنفرانس خبری گفت بازداشت این 2 نفر پس از آن صورت گرفت که متخصصان FBI دریافتند رد قطعات مربوط به GPS در آن پهپاد به یک شرکت ایرانی به نام صدرا میرسد. بنابر گزارش ها مهدی محمد صادقی کارمند شرکت آنالوگ دیوایس بود که در بوستون مستقر است. در گزارش دادستان ها مشخصا به نام این شرکت اشاره نشده، اما آنالوگ دیوایس در بیانیه تایید کرد که آقای صادقی کارمند این شرکت بود. همچنین به گفته دادستان ها محمد آبدینی یکی از مؤسسان شرکت صدراس و از طریق شرکتی در سوئیس تجهیزات را از شرکت آنالوگ دیوایس خریداری و در نهایت به ایران منتقل می کرد. به گفته دادستان های آمریکا محمد آبدینی با سپاه پاسداران مرتبط است و قطعاتی از جمله شتاب سنج و ژیروسکوپ را تهیه و به ایران ارسال کرده است. این 2 متهم و یا وکلای آنها تا کنون درباره این پرونده اظهار نظر نکردند. مهدی محمد صادقی روز دوشنبه در یک جلسه کوتاه دادگاه در بوستون حاضر شد و قاضی به تمدید قرار بازداشت او تا جلسه بعدی دادگاه رأی داد. حمله پهپادی به برج 22 نخستین حمله مرگبار علیه نیروهای آمریکایی پس از آغاز جنگ غزه بود. ایران دست داشتن در آن حمله را رد کرد و شبه نظامیان عراقی موسوم به مقاومت اسلامی عراق مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. آمریکا پس از آن از حمله بزرگ خبر داد و اعلام کرد 85 موضع مرتبط با شبه نظامیان را در عراق و سوریه هدف قرار داده است.
گزارش جمشید زند رو شنیدید و در ادامه تحولات جنگ روسیه علیه اوکراین، خبرگزاری‌های بین‌المللی از کشته شدن یک ژنرال بلندپایه روس در مسکو خبر دادن. یک روز پیش از کشته شدن این ژنرال، دادگاهی در اوکراین به دلیل نقش او در استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، او را به طور غیابی محکوم شناخته بود. بشنویم از شاهین بشیری.
روز سه‌شنبه ساعتی پس از انتشار خبر کشته شدن ایگور کریلوف، رئیس نیروهای دفاع رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه در یک انفجار، خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع خود اعلام کرد که سرویس امنیتی اوکراین موسوم به SBU در این عملیات که ویژه خوانده شده دست داشته است. خبرگزاری رویترز تاکید کرده که به طور مستقل نمیتواند این ادعا را تایید کند، با این حال به نقل از همان منبع نوشته است که کیف ایگور کریلوف را یک جنایتکار جنگی و یک هدف کاملا مشروع میدانست و او را متهم به صدور دستور استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه علیه نیروهای اوکراینی در جنگ کرده است. هنوز هیچ مقام رسمی در اوکراین دخالت نیروهای امنیتی این کشور در کشتن رئیس نیروهای دفاع رادیولوژیک، شیمیایی و بیولوژیک نیروهای مسلح روسیه را تایید یا تکذیب نکرده است. بر اساس گزارش خبرگزاری ها به نقل از کمیته تحقیقات روسیه، انفجاری که به کشتن ایگور کریلوف انجامید، بامداد سه‌شنبه 27 آذر رخ داد. علت مرگ این ژنرال ارشد نیروهای مسلح روسیه انفجار یک سکوتر برقی بود که مقابل ورودی منزلش کار گذاشته شده بود. کمیته تحقیقات روسیه در این حال از کشته شدن دستیار ژنرال کریلوف در این انفجار خبر داد. خبرگزاری فرانسه نیز به نقل از یک منبع در سرویس امنیتی اوکراین مدعی شد که کریلوف طی یک عملیات ویژه و توسط این سرویس از پا درآمد. ایگور کریلوف یک روز پیش از کشته شدن توسط دادگاهی در اوکراین به دلیل استفاده از سلاح‌های شیمیایی ممنوعه در جریان تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که از فوریه 2022 آغاز شد، به طور غیابی محکوم شده بود. در ماه اکتبر سال جاری میلادی نیز بریتانیا تحریم‌هایی را علیه آقای کریلوف اعمال و اعلام کرده بود که او شخصاً بر استفاده از تسلیحات شیمیایی در اوکراین نظارت داشت. کمیته تحقیقات روسیه که نهاد اصلی تحقیقات در این کشور است، اعلام کرد به دنبال کشته شدن این دو مقام نظامی پرونده جنایی در روسیه تشکیل شده است. بر اساس گزارش این کمیته، در حال حاضر کارشناسان، پزشکی قانونی و نیروهای عملیاتی در حال انجام تحقیقات گسترده بر روی این پرونده هستند.
گزارش شاهین بشیری بود. بریم با گزارش مصطفی خلجی به فرانسه. سال 2024 در حالی به پایان خودش نزدیک میشه که در فرانسه برنامه‌های متعددی به مناسبت 100مین سالگرد تأسیس جنبش سورئالیست برگزار شد. بشنویم از مصطفی خلجی.
سال 1919 که الزا تریوله، یک زن جوان روس، به پاریس آمد، او شخصیتی ناشناس اما فرهیخته و اهل کتاب بود. پس از سالهای آغازین زندگی در پاریس که نسبتاً به دشواری گذشت، آشناییش با لوی آراگون، یکی از بنیانگذاران سورئالیسم، به کلی زندگیش را تغییر داد. آزیتا همپارتیان، مترجم آثار ادبی در این زمینه، به رادیو فردا میگوید
لوی آراگون چون یکی از شخصیت‌های ممتاز و مهم حلقه سورئالیست‌ها بود، در نتیجه السا هم به دنبال اون وارد این محفل میشه، ولی با تأخیر. برای اینکه رئیس این حلقه، همونطور که میدونیم، رئیس گروه سورئالیستا آقای آندره برتون که یک شخصیت بسیار مستحکمی داره و هر کی میخواسته وارد سورئالیستا بشه، وارد حلقه به صورت جدی بشه، باید او تایید میکرده و او نسبت به السا همیشه یک بدبینی داشته، برای اینکه فکر میکرده خب این یه جاسوس روسه، چون اصلش روسی بوده و دوست مایکوفسکی بوده و مایکوفسکی هم شاعر روس بوده، البته اپوزیسیون بوده دیگه. بعد با دیگه با آراگون رسما زندگی میکرد و با هم خیلی نزدیک بودن و خیلی عاشقانه زندگی میکردن، طوری که آراگون زیباترین اشعار عاشقانش در مورد السائه، چشمای السان، عشق جنون‌آمیز که به الهام از لیلی و مجنون نوشته اینا، و از همدیگه تاثیر میگرفتن این دو نفر.
همونطور که اشاره شد، آراگون و تریوله زندگی عاشقانه ای را آغاز کردند و کم کم الزا به الهه الهام بخش آراگون تبدیل شد. خود آراگون درباره حضور الزا در آثارش پس از مرگ او گفت:
اگر به همه آثار من که از سال 1936 تا 1964 منتشر کردم نگاه کنیم، در میابیم که حتی در جاهایی که من نامی از الزا نبرده ام، او حاضر است. خیلی از چیزهایی که گفته شده معنای سمبولیک دارد، مثل آثار دوران مقاومت، و مردم فکر می‌کردند که من از الزا برای اشاره به فرانسه استفاده کردم، در صورتی که چنین نبود و من مشکلی برای اشاره مستقیم به کشورم نداشتم. اسم الزا به دنبال دلایلی بود، در درجه اول عشق، اما دلایل دیگری هم داشت. حرف زدن از الزا حرف زدن از الزای فیزیکی نبود. خیلی ها چشمهای الزا و دستهای الزا را اشاره به فیزیک او تعبیر کردند که البته وجود انسانی چشم دارد، دست دارد، مو دارد، اما برای من الزا یک سرگذشت فکری در زندگیم هم است. در زندگیم با الزا، الزا کسی است که از نظر اجتماعی و حرفه‌ای تعریف شده است. این خیلی مهم است.
با وجود نزدیکی به چهره‌های سورئالیسم، تریوله با سورئالیست‌ها در زمینه دیدگاهش نسبت به نوشتن اختلاف داشت. او در گفتگوی درباره نوشتن گفت:
من واقعا فکر نمی‌کنم ما برای موفق شدن می‌نویسیم. فکر می‌کنم که ما می‌نویسیم برای روابطی که با خوانندگانمون داریم و برای کسانی که ما براشون خلق کردیم.
گرچه سورئالیست‌ها پس از جنگ جهانی اول وظیفه تغییر دنیا را احساس می‌کردند، اما تریوله معتقد بود که باید با خواننده صریح و شفاف بود، هرچند که به گفته خودش حتی کلمات برای بیان همه چیز کافی نیستند.
کلمات گویای همه چیز نیستند. احساس می‌کنم که در کل زبان انسانی یک پدیده خیلی ناقصه و فکر می‌کنم که نقاشی و همچنین موسیقی می‌تونند وسعت ببخشند اون چیزی رو که زبان نداره.
تریوله به ویژه به دلیل گرایش‌های کمونیستی خودش و آراگون کم کم از سورئالیست‌ها فاصله گرفت، اما همیشه خلاقیت آنان را ستود و تأکید کرد که سورئالیست‌ها وطنی جز هنر نداشتند. با وجود زبان شفاف و داستان‌های رئال، پس از مرگ تریوله حتی برخی منتقدانش از تأثیرپذیری او از سورئالیسم سخن گفتند.
گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید. پژوهشی تازه در بانک زیستی بریتانیا نشون داده که مصرف اومگا 3 و اومگا 6 میتونه بر کاهش خطر ابتلا به 14 نوع سرطان تأثیر بذاره. با این حال متخصصان تغذیه توصیه میکنن که بهتر این اسیدهای چرب رو در غذاهای کامل دریافت کنید. بشنویم از اردشیر طیبی.
تحقیقات جدیدی که در مجله بین‌المللی سرطان منتشر شده نشان می‌دهد که مصرف اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 ممکن است بر کاهش خطر ابتلا به سرطان تأثیر بگذارد. این یافته‌ها شامل 14 نوع مختلف سرطان می‌شود که از جمله می‌توان به سرطان‌های روده بزرگ، معده، ریه، مغز، مثانه و دیگر انواع اشاره کرد. دکتر کای شیونگیه از دپارتمان ژنتیک دانشگاه جورجیا و نویسنده اصلی مطالعه می‌گوید این یافته‌ها تأییدی بر گزارش‌های قبلی هستند که از فواید اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 در کاهش شیوع و مرگ و میر ناشی از سرطان خبر می‌دادند. اسیدهای چرب اومگا 3 و اومگا 6 دو نوع از اسیدهای چرب غیر اشباع هستند که چندین پیوند دوگانه کربنی در زنجیره شیمیایی خود را دارا هستند. این دو نوع چربی با وجود شباهت‌های زیاد در ساختار شیمیایی و مسیرهای بیولوژیکی، تأثیرات منحصر به فردی بر سلامتی افراد دارند. به گفته دکتر یه، اومگا 3 ها بیشتر در توسعه مغز، عملکرد شناختی و سلامت قلب و عروق نقش دارند، در حالی که اومگا 6 ها در عملکرد ایمنی و سلامت پوست مؤثر هستند. این مطالعه جدید بررسی‌های خود را بر روی بیش از 250 هزار نفر که در بانک زیستی بریتانیا ثبت نام کرده اند متمرکز کرده. پروژه این پایگاه داده زیست پزشکی از سال 2006 در حال اجراست و داده‌های ارزشمندی در زمینه‌های مختلف پزشکی و سلامت فراهم می‌کند. تحقیقات نشان داد که در دوره مورد مطالعه که حدود 13 سال به طول انجامیده، حدود 30,000 نفر از شرکت کنندگان به یکی از 19 نوع سرطان موضعی مبتلا شدند. این بررسی‌ها نشان داد که سطوح بالاتر امگا 3 و امگا 6 در خون با کاهش خطر چندین سرطان مرتبط است. به طور خاص، سطوح بالای امگا 3 ها با کاهش خطر سرطان‌های روده بزرگ، معده و ریه مرتبط بود، در حالی که سطوح بالای امگا 6 ها با شانس کمتر ابتلا به سرطان‌های مغز، مثانه، کلیه، تیروئید و سایر قسمت‌های بدن ارتباط داشت. با این حال، حفظ تناسب بین امگا 3 و امگا 6 در بدن برای پیشگیری از سرطان و سایر شرایط بهداشت عمومی حیاتی است. تیلور یانولویچ، متخصص تغذیه، در این ارتباط به وبسایت هلس گفت این مطالعه نشان می‌دهد که اگرچه سطوح بالاتر امگا 6 و امگا 3 در خون با کاهش خطر سرطان مرتبط است، اما نسبت بالاتر امگا 6 به امگا 3 خطر سرطان را افزایش می‌دهد. یانولویچ همچنین توصیه می‌کند که اگر مایلید چربی‌های غیر اشباع بیشتری به رژیم غذایی خود اضافه کنید، بهتر است ابتدا با غذاهایی از جمله ماهی سالمون، گردو، دانه‌های چیا و دانه‌های کتان آغاز کنید. به افزود، غذاهای کامل به بدن کمک می‌کنند این مواد مغذی را به طور مؤثرتری نسبت به مکمل‌های غذایی جذب کنند.
بله، سلامتی شما مهمتر از هر چیزیه و حتما به این مسائل توجه دارید. گزارش اردشیر طیبی بود. با همین گزارشم به پایان ایستگاه 19 امروز رسیدیم. همچنان با ما باشید.